عمل نمی کنه. افسردگی پس از زایمان آمار جهانیش خیلی کمه و اصلا شرایط خاصی رو داره. به نظر میرسه این خانم و سطح انرژی روانیشون پایینه و تو اینجور شرایط توصیه میکنیم شوهرها باید بیشتر مراقب همسرشون باشن و اون مراقبت رو تو تمام زمینه ها داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اتفاقا این نکته‌ای که آخر بحثتون بهش اشاره کردید، اگر آقا حواسش به خانوم بود و این شرایطش رو درک میکرد که حالا 3 ماه تازه بچه دار شده و باید یک جورایی دلش رو به دست بیارم، به جای اینکه میگفت در فضای شوخی مطرح شده، شاید اصلا این مشکل پیش نمیومد که بخوام به قول شما به توجیه و دعوا کشیده بشه.
بله.
اونم تو این شرایط خانوم. خیلی ممنونم. یک سوال تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
می‌خواستم از ایشون بپرسم که با توجه به اینکه الان نظریات روانشناسی جدید همش روی خانواده اصطلاح هسته‌ای تمرکز دارن، اصلا نظریه تا خانواده هسته‌ای، چه احتیاجی هست اصلا آدم افراد دیگر رو وارد کنه؟ و ایشون فکر نمی‌کنم با وارد کردن این افراد دیگر این کانون هسته‌ای خانواده از بین میره؟ و آیا اصلا ایشون این نظریه جدید و تئوری جدید که میگم بهش خانواده هسته‌ای معتقد هستن یا نه؟ خیلی خیلی متشکرم. خدا حافظ.
خب جناب آقای قدوسی، فکر کنم مباحثمون رو گفتیم، تعامل با خانواده‌های اصلی و به قول ایشون خانواده هسته‌ای که از زن و مرد و مثلا حالا یکی دوتا بچه تشکیل میشه، این از این جهت مطرح شده. بله. این سوال پاسخ شما رو میشه.
ببینید حالا خیلی جالبه، من چون احساس کردم ایشون یه نظریه خانواده رو میدونه، خوب برن خانواده و وضعیت خانواده رو در آمریکا در اروپا بررسی کنن.
بله.
خیلی جالبه، حالا سایت های اونا فعاله و توی زمینه دارن پژوهش های خودشون رو انعکاس میدن. اونها هم الان به این نتیجه رسیدن که ما برای مدیریت خانواده باید از تمام امکاناتمون استفاده کنیم و اینکه خانواده را یه هسته‌ای بکنیم جدای از ریشه هاش درست نیست. یعنی میخوام بگم این نظریه های خانواده در اروپا و آمریکا هم همین مباحث رو دارن مطرح میکنن و ارتباط با خانواده های اصلی. یعنی یه زمانی بله تو فضای علمی و تو فضای سیاسی اینجور مطرح شد که آدم ها لزومی نداره با خانواده در ارتباط باشن، اونا زدن خانواده رو ویران کردن. الان به این نتیجه رسیدن که برای اداره جامعه، برای تسلط خودمون و برای اینکه آدم ها سلامت روانشون خوب باشه نیاز به خانواده داریم و خانواده های گسترده. شما بحث فرزند آوری رو در کشورهای اروپایی ببینید چجوری داره تبلیغ میشه و چجوری فرزند آوری داره. دیگه اصل این که خانواده ها به سمت باید، یعنی اصل اینه که خانواده باید خانواده هسته‌ای باشه رو ما تو فضای علمی قبول نداریم. اینکه هسته‌ای هست ولی ارتباط با خانواده اصلی رو هم الان دارن توصیه میکنن. اینکه خانواده ها به سمت هسته‌ای شدن پیش رفتن نتیجه سبک زندگیه، در حقیقت نوع کسب ما، نوع مکان زندگیمون، امکاناتی که در اختیار داریم، نیازهایی که داریم متفاوت شده. اینه که امکانش وجود داره که خانواده ها هسته ای باشن. این به معنای این نیست که خانواده هایی به صورت گسترده دارن اداره میشن خانواده های ناراحت کننده هستن یا مخالف قواعد علمی هستن. اتفاقا من تو شهرهای بزرگ دارم میبینم خیلی از خانواده ها به این سمت میرن که کل خانواده مثلا تو یه واحد ساختمانی طبقات متعدد کنار هم باشن.
بله.
چون میدونن این یه حمایتی رو برای هم دیگه تولید میکنه. پس ببینید مخالفه با بحثای روانشناسی اصلا ربطی نداره، خانواده میتونه به صورت هسته‌ای باشه منتها یه حمایتی رو هم از خانواده اصلی دریافت کنه. و ما اتفاقا حالا تو فضای ایران اسلامی که ماها روابط عاطفی اون خیلی گرمه، خیلی اجتماعی تر از اروپایی ها و آمریکایی ها هستیم، اونا رو فردیت خیلی تکیه میکنن، منتها ما تو روابط اجتماعی هستیم و عاطفی هستیم. اینه که ما هرچی هم بگه، قواعد علمی هم اگه بگه که خانواده هستی، ما آخرش دوست داریم با پدر و مادرمون در ارتباط باشیم.
درسته.
و این رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم. حالا راه کار این که این ارتباط با پدر و مادرها در حد عالی و خوب باشه رو هم باید یاد بگیریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. بازم یک سوال پیامکی میخونیم. آقایی هستن جناب آقای قدوسی، گفتن من بچه‌ام تازه 3 روزه که به دنیا اومده و دختره. مادر زنم اصلا نمیذاره دخترمو به خوبی نگاه بکنم، باهاش بازی بکنم، میگه چشش میزنی. امروز که داشت پوشکش رو عوض میکرد دائم به من میگفت اینور رو نگاه نکن، این دختره. من خیلی عصبی شدم، واسه دخترم آرزوها داشتم، اولین بچه‌م هم است، خیلی ذوق و شوق داشتم قبل از زایمان، اما الان که اینا رو میبینم از زندگی خیلی دل سرد شدم. خدا نصیب هیچکی نکنه. حالا به من بگید رفتار من باید چجوری باشه؟
بله، معلومه که این پدر بزرگوار خیلی دختر دوسته و خیلی خوشحاله که خدا بهش دختر ده، خدا رو شکر، و از در حقیقت نعمت‌های الهی هم همین فرزندان ساله. ببینید، حالا این مادر همسرتون تا چند روز دیگه کنار شما هست؟ نهایتش 10 روز، 20 روز، 40 روز دیگه، بیشتر که نیست که شمایی و همسرت و دختر خانومت که انشالله تو آغوش پدر خواهد. ما توصیه‌مون اول به این آقا اینه که ببینید یه چیزی شما رو ناراحت میکنه، اون چیزی که ناراحتت میکنه را اندازشو بدون و به اندازه همون ناراحت شو. این که از زندگی سیر بشی و از زندگی و نمیدونم خانواده و همه چی به هم بریزه، نه، این درست نیست.
این حقو بهش میدیم که از این قضیه ناراحت بله. باشه، اما این که چقدر ناراحت باشه اندازش بگیر.
بله، این که بالاخره یه آدم داره یه کاری انجام میده شما رو ناراحت میکنه، خب در حد اندازه همون ناراحتی ابراز کن و کل زندگی رو خراب نکن، حالت بد نشه. این نکته اول. نکته دوم، دقت داشته باشیم، ما وقتی بچه‌مون به دنیا میاد ما دوست داریم بچه رو تو آغوش بگیریم، مخصوصا اگه پدر باشه. بچه نیاز به آغوش مادر داره و ما احساس امنیت رو از مادر دریافت میکنه. من توصیه‌ام به این آقا اینه که اگه میخوای به بچه‌ت خوب رسیدگی کنی، به مادرش خوب رسیدگی کن. و مراقبتی که گفتیم امروز، اون مراقبت از مادر رو یه مقدار شدیدتر بکن. و بهتره که فضا رو هم فضای پرتشنج نکنیم. بالاخره درسته، شاید مادر خانومتون داره اشتباه عمل میکنه و اینا توجیه درستی نداشته باشه، ولی مهمتر از اینه که خانومتون که الان زایمان کرده و بچه داره تو فضای آرامی باشه. سعی کنین آرامشه به هم نخوره و سطح تحمل خودتون رو بالا ببرید. انشاءالله 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه این بچه شماست و انشاءالله تا سالیان سال باش در ارتباطید و هرچه میخواید پدری کنید اون موقع پدری کنید.
گفتنی ها رو گفتید جناب آقای قدوسی، اما یه نکته این که بعضی از مادر خانم ها احتمالا و این مادر خانم عزیز سن و سالش زیاده، داره به سبک قدیمی های مقدار عمل میکنه. الان جدیدی که به قول شما دیگه در آغوش گرفتن بچه و دیدنش و بازی کردن و اینا سبکیست که دیگه جا افتاده، اما قدیمترا به قول شما این شکلی نبود که پدرها همش در خونه حضور داشته باشن و بچه رو بغل بکنن حتی موقع تعویض پوشک و اینا. یه مقدار انگار این خانم مادر خانم سنشون زیاده و دارن به سبک قدیمی ها عمل میکنن.
بله بله، از سیاق صحبت هلوش 50 سال قبل و بچه دار شدن های 50 سال قبل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو مطرح بکنیم. از طرف بچه های خانواده هستش این سوال. جناب آقای قدوسی، بله. گفتن که در دعوای بین پدر و مادر، جناب آقای قدوسی، و اختلافاتی که دارن، آیا پسر صلاحه که دخالت بکنه اونها رو به آرامش دعوت بکنه یا دختر، یا اصلا هیچ کدوم از بچه ها حق دخالت ندارن؟ ما چی کار باید بکنیم؟
ببین، اگه دخالت به اون معنای قضاوت، هیچ کدوم نباید انجام بدن. یعنی ما بین پدر و مادرم هیچ وقت قضاوت نمی‌کنیم. ولی دخالت به معنایی که حال هر دوتاشون رو خوب کنیم وظیفه همه فرزندانه. اینه، باید دقت داشته باشیم. همه بچه ها اگه تلاش کنن رابطه پدر و مادر تو اختلافات خوب بشه، این اختلافات پدر و مادر طولانی نخواهد شد. یعنی ما همین که بارها گفتیم، بچه ها سعی کنن فضای خونه، فضای ارتباط با پدر و مادر رو مثبت و خیلی خوب و گرم نگه دارن. آدمایی که حالشون خوبه کمتر اختلاف پیدا میکنن و کمتر دعواشون میشه. پس به عنوان دخالت، به عنوان قضاوت اصلا نکنید، ولی دخالت به عنوان این که فضا رو مثبت کنیم، صلح آشتی انجام بشه، حال همه خوب بشه، وظیفه همه است و پسر دختر نداره. البته آدم‌ها با هم متفاوتن، ممکنه یکی از افراد خانواده تأثیرگذاریش رو پدر و مادر بیشتر باشه. خب وظیفه بیشتری داره.
خیلی ممنونم از پاسخ کوتاه اما کاملتون. یه سوال تلفنی بشنویم.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
ما با همسرم 26 ساله که ازدواج کردیم، الان دو تا دختر داریم. توی 26 سال به این مشکل اخلاقی خوردیم. خواستم ببینم ما چیکار کنیم که این تو اخلاق این دخترام تاثیر نذاره. یعنی که تفاهم نداریم با هم دیگه، اختلاف اخلاقی داریم. ایشون یه اخلاق داره، من یه اخلاق دارم، برداشتامون با هم متفاوت نیست. بچه‌هامون هم دختره. اینه که میخوام ببینم باید چیکار کنیم. ما مردیم دیگه، بالاخره خاصیت خودمونه داریم دیگه، چقدر تحمل کنیم؟ 26 سال تحمل کردیم دیگه، الان واقعا تحملمون سر رفت. حالا باید چیکار کنیم به نظر شما؟
خب جناب قدوسی،
چند تا نکته رو باید بهش اشاره کنیم. ببین، حالا این که تفاهم اخلاقی نداریم، احتمالا منظورش اینه که با هم دعوامون میشه. این چیزی که ما حالا سوال برداشت کردیم، تو جایی که یه تعارضی یه اختلافی 26 سال مونده، خب یعنی این که زوجین نتونستن تو این 26 سال با این موضوع کنار بیان، این جور جاها تو تربیت فرزند باید چی کار کرد؟ دو تا نکته هست. این نکته این که پدر خانواده باید سطح انرژی روانی خودشو بالاتر نگه داره.
بله.
یعنی شرایط مدیریت خانواده سخت تره و انرژی بیشتری میخواد. پس ما توصیه اولمون به این آقا اینه که شما رو اخلاق خودت، رو حال خوش خودت، رو معنویت خودت بیشتر کار کن. یعنی شما با عدیم اقداری توانمندتر باشی و جایگاه برجسته تری باشی. این نکته اول. نکته دوم، ببینید همین کاری که انجام دادن تا یه حدودی درسته. ما وقتی که بچه هم به نوجوانی میرسن، باید تعارضات بین زن و شوهر واضح باشه. اونایش که میشه حل کرد و حل کنیم، اگه نمیشه حل کرد دقت داشته باشیم بچه ها وسط تعارض ما قرار نگیرن.
درسته.
در حقیقت ما اگه میخوایم دلمون برای بچه ها میسوزه، نتونستیم تو موضوعاتی با هم دیگه کنار بیا، حداقل شیوه تعامل با فرزندانمون رو به صورت مشترک و با هماهنگ انجام بدیم. متعارض با بچه ها برخورد نکنیم. این تعارض تو ارتباط با بچه ها نظام ارزشی بچه ها رو از بین میبره.
حالا یه نکته جناب قیقدوسی، 26 سال از ازدواج این خانم و آقا گذشته، الان بچه هاش تقریبا تو چه سن سالی هستن که میگن من دیگه میخوام الگو نگیرن؟ مگه میشه تا الان؟ قطعا یه الگوهایی رو گرفتن و این اخلاق و عدم تفاهم رو اونها اثر گذاشته. آیا میخوان این اثر رو پاک بکنن یا تازه از این به بعد به فکر افتادن؟
ببینید، این در حقیقت گلایه این آقاست و خسته شدنش از اوضاع زندگیه که حالا مستنده به بچه هم شده. خب بچه ها از سن 3-4 سالگی الگوی رفتاری پدر و مادر رو درونی میکنن.
بله.
وقتی به نوجوانی رسیدن، تو شکاف بین پدر و مادر قرار میگیرن. یعنی خانواده احساس میکنه زن و شوهر بیشتر، انگار مشکلاتشون بیشتر شد، چون این بچهشون رسید به نوجوانی. منتها شیوه های رفتاری درست و غلط رو تو سن اولیه بچه ها یاد میگیرن و حالا مثلا 26 سال بچه هاش اولش 20 سال باشن، بچه ها دیگه کم کم دارن خودشون مادر میشن، یعنی تو جایگاه مادر قرار میگیرن. یه مقداری دیر به فکر افتادن آقا. ما توصیه همون اینه که همون نکته اول، سطح انرژی روانی خودشونو بالا ببرن که اوضاع خرابتر از اینی که هست نشه.
خب خیلی ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی. به لحظات پایانی برنامه امروز پرسمان خانواده رسیدیم و کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم.
از خداوند میخوایم که بهمون توفیق عنایت کنه که نور اهل بیت رو جذب کنیم در دل هامون و نور اهل بیت دلهای ما و خانه های ما رو انشاءالله روشن کنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگ پایانیتون و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم از حضورتون جناب آقای قدوسی و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. اگر سوال و پرسشی دارید با شماره های 329-10-551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 با ما در میون بگذارید و اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید همین شماره تلفن تلفن‌ها و سامانه پیامکی به اضافه شماره 162 که میتونید نظرها و انتقادهای خودتون رو با سازمان صدا و سیما هم در میون بگذارید. ممنونم از همراهیتون. سایتون مستدام، عمرتون با عزت، سفره‌هاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. خدا نگهدارتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان، فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. خدا رو شکر که یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که از این معارف بهره بگیریم و بتونیم انشالله یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون، خانوادهمون، اطرافیانمون بسازیم که انشالله در سایه ساخته شدن ما جامعهمون هم اخلاق مدار ساخته بشه. از برنامه گذشته یک فضیلت رو استاد فلاح برای ما مطرح کردن، یک فضیلتی که نبودش به شدت الان احساس میشه، یک فضیلتی که به شدت مورد نیاز ما هست و یک فضیلتی که خیلی باید در خصوصش فکر بکنیم. چه فضیلتی؟ فضیلت قناعت. قناعت رو برای ما تعریف کردن به معنای راضی بودن، به معنای صرفه‌جو بودن. انسان قانع رو گفتن انسانی که راضیه، رضایتمنده، انسانی که نعمتی وقتی در اختیارش قرار میگیره هم از اون نعمت راضیه و همین که در استفاده از اون نعمت، استفاده از نعمت های اطرافش صرفه‌جویی میکنه، یعنی به حد نیاز از اونها استفاده میکنه. قناعتی که امام صادق علیه السلام برای ما تعریف کردن که به انسان قانع هر چی بدی راضیه، قر نمیزنه، شکایت نمیکنه، گله نداره، یقه چاک نمیده و عصبانی و ناراحت نمیشه. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجی قناعت یه نکته جالبی که بود جدای از اون دوباری که در قرآن ذکر شده اهل بیت تعریف براش بیان کردن، یعنی رضایتمندی. این احساس میکنم، حالا اگه غلطه شما بفهمید، احساس میکنم اینی که خود از حضرات معصومین به شخص به کلام تعریف کردن نشان دهنده اهمیت این موضوع دیگه.
بله، ما بعید میدونم تا حالا چند وقتی که خدمت شما و عزیزان شنونده و دوستان رادیو معارف هستیم تعریفی رو که ارائه کرده باشیم بیرون از روایت بوده باشه. بله. ما برای هر مفهومی که ورود می کردیم و تعریف ارائه می کردیم از آیات و روایات استفاده می کردیم. مثلا در زهد یادتون باشه گفتیم هم زهد رو تعریف کردن و هم زاهد رو.
بله.
و زهد به این خاطر که یک مفهوم درونیه و بحث ماهیت، بعضی از آدم ها راحت تر می فهمن و معیار می گیرن و بعضی ها نه، بیرونی هن، بیرون زندگی می کنن، حسی هن، باید به اینا یک مورد عینی شاخص بیرون معرفی کنی تا زهد رو منتقل بشن.
اینجا پس به خاطر همونه.
آره، در هر صورت تعریف ارائه می دن. بدون تعریف نمیشه، بدون شناخت و شناسایی و شناسه امکان نداره آدم در مسیر باشه.
نکته ای که شما گفتید هم تو ذهن من مونده، تعریف من عرض کردم که چقدر انگار برای امروز دارم.
بله.
شما گفتید تو بحث انسان.
بله، انسان. این که بعضی هم میگن که مثلا این حرف مال هزار خورده سال پیشه، یا جسارت میکنن محضر قرآن شریف و عزیز و میگن که مثلا مال تاریخ گذشته هست، اینا اشتباه میکنن. بفرمایید یه غلطیه که اتفاق میفته درباره قرآن و نمیدونن که درباره خودشون دارن این کار رو میکنن، چرا که قرآن موضوعش انسانه. دقیقا بفرمایید صورت نوشتاری انسانه. انسان اولیه با انسان الان از جهت ماهیت و انسانیت چه تفاوتی کرده؟ از روی انسانیت انسان، فطرت انسان نوشته شده، انسان تغییر نکرده. دقیقا بفرمایید موضوع قرآن انسانه، از یک منظر، در نتیجه انسان تغییر نکرده، همچنان انسان هست و قرآن هم همچنان ضرورت داره، لازمه و باید باشه بدون تغییر. خب یه روایتی رو از آقا امام باقر علیه السلام و آقا امام صادق سلام الله علیه خدمتون میخونم و نکته‌ای رو که جلسه قبل قولشو داده بودم خدمتون عرض میکنم، که این دو بزرگوار فرمودن من غنع به ما رزقه الله، کسی که به اون چه که خدا روزیش کرده قانع باشه و راضی باشه، فهو من اغنى الناس، از همه مردم بی نیازتره، قوی تره، بفرمایید توانگرتره. دقیق بفرمایید.
بله.
یعنی صاحب قدرته. حالا به تناسب خدمتون عرض میکنم، ببینید چقدر نقد، سرمایه، مساعد وقتی بشه، قناعت بیاد در ما پیاده بشه، با ما اتحاد پیدا کنه، ما میشیم قانع، اتحاد عامل و عمل اتفاق میفته. نقدن باب میل خدا و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین در میه. آدمی که به قناعت بی اعتنائه در واقع راه خدا و اهل بیت علیه السلام رو برای خودش میبنده، نمیگذاره خودش محبوب خدا و اهل بیت در بیاد. خب اون نکته ای رو که خواستم خدمتون و عزیزان شنونده عرض کنم به نظرم مهمه، که تو بحث زهد هم اگه یادتون باشه اشاره کردیم که گفتیم زهد یعنی کناره بودن، و صرفا کناره بودن نیست، بلکه جایگزین باید داشته باشه.
بله.
از دنیا کناره گرفتیم، قاعدتا باید جاش روی کرده به آخرت رو.
بله.
بگذاریم.
گفتیم زهدی که منو به آخرت برسونه،
برسانه، صرف بی‌اعتنایی نیست. ما یه زهد خالی نمیخوایم، یه زهدی میخواییم که کناره از دنیا و زرق و برق و فریب خوردنهای دنیا توش باشه، در این حال یه روی کرده به آخرت داشته باشه.
بله.
خیلی حسی تر عرض کنم اینه که میگن که سکوت یک فضیلته، ولی سکوت خالی نه، سکوتی که درش تفکر باشه. دقیق بفرمایید، ما ساکت میشیم که فکر کنیم، با فکر تربیت بشیم، سکوت خالی نه. اینجا هم همینطوره، قناعت مهمه ولی قناعت خالی نیست. قناعت خالی همین که الان فکر میکنیم اگر من راضی باشم دقیق بفرمایید همه چی تمامه، نه خیر، این میشه یک فضیلت فردی. اگر من به داشته های خودم، آنچه که قسمت منه، راضی باشم، این میشه فقط یک
فضیلت فردی.
فضیلت فردی، ولی باید از دل قناعت یک فضیلت اجتماعی در بیاد. دقیق بفرمایید، یک طرف دیگه قناعت کمک به مردم، من نمیخوام راضیم، دنبال اضافه و زیاده نیستم. دقت فرمودید؟
بله بله.
باید حتما از دل این فضیلت فردی یک فضیلت اجتماعی در بیاد و من کمک حال مردم بشم. باید با کم کردن دغدغه‌های جامعه به ساخته شدن جامعه و بفرمایید آدماش و آهادش کمک کنم. جناب اتابکی، قناعت خوبه ولی باید، تکرار میکنم، باید از دلش کمک به مردم در بیاد. دقیق میفرمایید؟
بله.
یعنی از حوزه اخلاق فردی و فضیلت فردی توسعه پیدا کنه، بشه یک فضیلت
اجتماعی.
احسن. اگرچه نیت خوبی زیستن، اما خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم. قناعت فردی و فضیلت فردی خوبه ولی بهتری هم هست. ما میتونیم تصمیم بهتری بگیریم و این فضیلت فردی رو توسعه بدیم، بشه یک فضیلت اجتماعی. بعضی جا حواسمون نیست، ما سراغ فضیلت فردی میریم، باعث آسیب زدن به فضایل اجتماعی میشیم. کسی در حق ما ظلم میکنه، در حق شما ظلم میکنه، پشت سر شما غیبت میکنه، عادت کرده، ترک نمیکنه، ول نمیکنه، میاد پیش شما در یک شرایطی، حالا چی شده که پشیمونه، میاد اظهار پشیمانی میکنه،
حلالیت میطلبه.
آره، شما دو تا نکته هست. اگر ببخشی میشی آدم خوب، ولی اگر یک شرط بگذاری که دیگه تکرار نکنه، در واقع داری جامعه رو نجات میدی و داری کاری میکنی که او دیگه پشت سر دیگران هم غیبت
نکنه.
این دومی هم مهمه. ولی متاسفانه بعضی از ما آدمای متدین فقط دنبال فضیلت فردی هستیم. این که اومد رضایت بگیره، دلمون میخواد بره این منور بگه که آدم خوبیه، دیگه برامون مهم نیست که تو جامعه چه اتفاقی میفته. این آدمی که پشیمون اومد، کمکش کنم، هم ببخشمش که اگر پشیمون اومده باشه ببخشمش، هم کاری کنم که این غیبت و تهمت رو در حق یکی دیگه در جامعه تکرار
نکنه.
برای شرط و شروط بگذارم.
خب این تو قناعت چجوری معنا میشه؟
قناعت چیزی که به من میرسه، امکان این که بیشتر به من برسه هست.
درسته.
خب من به اندازه‌ای که نیاز خودمه راضیم، برمیدارم اون چیزی که بیش از نیاز منه، اونو به دیگران میبخشم.
من که برنداشتم ببرم؟
برنداشتم که میشه فضیلت فردی.
درست.
شما رفتید دم هیئت.
بله.
خب اون صاحب هیئت بانی دلش خواست 5 تا غذا به شما بده. شما میبینید که اگه یکی هم بهتون میداد بستون بود.
بله.
دقیق بفهم. اون 5 تا رو که به شما داد، 4 تا دیگرش رو چیکار میتونید بکنید؟ به 4 تا خانواده بدید، به 4 تا آدم بدید.
یا بهش بگم که آقا من یه دونه برمیدارم، بقیه‌شو پخش کنید.
آره، میتونیدم بگید و میتونید خودتون این کار رو بکنید. دقیق بفرمایید. از دل همون قناعتتون که اونجا هست، شما اومدید دیگران رو هم سهیم کردید از چیزی که بهش رسیدید. دقیق فرمودید؟
بله.
جزم کنم.
بله.
و حساب بفرمایید جای دیگه تو زندگی ما هست. کسی هست که خونه داره، مورد نیازش خونه داره، ماشین هم
داره.
الحمدلله دست و بالش هم بازه، به قول عرف دستش به دهنش میرسه. این میتونه آدم قانعی باشه. بله، میتونه قانع باشه، ولی داره که دیگران رو هم بهشون برسه. همون جوری که شطور رو قربانی می کردید، به سهم باید می خوردید و به دیگران که از جمله آدمای قانع می دادید.
درسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یه قانع دیگه از مال خودت بده. دقیق بفرمایید. زیر بال جامعه رو بگیر، زیر بال آدمای قانع دیگه که هستن
بگیر.
یه کاری بکنیم، ما به قناعت و فضیلت فردی خودمون بسنده نکنیم.
خب اینجا بعضی وقتا بعضی اینطور میگن که، مثال عرض میکنم، همین که مثلا طرف یه خونه‌ای داره، یه خونه اضافه تری هم داره، میگه من اینو به شما اجاره میدم، اجارتم به عرف روز میگیرم، اینو دارم جای دیگه مثلا تو کار خیر انجام میدم. این چه جوری؟ اینم
خطور نیست. ممکنه نیتش این باشه وقتی بفهمه که شما نیازمندی در خصوص اون رهن و اجاره براتون زحمته، اگر دنبال کار خیر باشه این کار رو همونجا میتونه
انجام
بده، چنان که صابخونه این حقیر این کار رو کرد، جناب آقای چاوشی عزیز. دقیق میفهمم چه عرض میکنم؟ اگر دنبال کار خیر باشه، شما دم دستترین مورد برای کار خیر به حساب میایید، نه اینکه شما رو به زحمت بندازه دنبال یه کار خیر دیگه ای باشه.
یعنی مثلا اینکه اینجا هم میتونه مثلا بگه من قناعت بکنم.
بله دیگه، یعنی میشه
توضیح داره، میگه من این کار رو میخوام انجام بدم که باشه خیری انجام بدم.
میگم خیر شما دم دست،
درسته،
شما دم دست ترین مورد برای خیرید. تعبیر سید الشهدا این که اگر کسی اومد سراغ شما، خدا اونو فرستاده.
بله.
و شما هم که اهل خیرید، دنبال چه خیری میگردید که خدا فرستاد؟
درست.
دقت میفهم رو چرز میکنم؟ اگر طالب خیر باشه و دنبال کار خیر باشه، مورد دست به نقد شما میشید. مگر اینکه داستان دیگه‌ای داشته باشه و توجیهات دیگه‌ای داشته باشه. ما دنبال عرض شود که توجیه توجیهات دیگران نیستیم، ولی حقیقتاً برای کار خیر و توسعه عرض شود که فضیلت فردی از حوزه فردی به حوزه اجتماعی، از جمله همین که خدمتون عرض کردم، میگم اگر